غیر خصوصی هستین و خودتون باید خودتون رو تامین کنین، در حالی که در اساسنامه قید شده اینجا یک مؤسسه کاملا آموزشی و پژوهشیه.
خیلی متشکرم خانم دکتر صفاوردی. یه فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم بحث رو ادامه بدیم.
گفتاور، محلی برای پاسخ به پرسش های شما.
گفتاور، مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور، تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی.
گفتاور، از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:05 شنونده باشید. رادیو تهران FM 94. گفتاورد.
خب برنامه گفتاورد رو میشنوید شما شنوندگان گرامی، درباره بحث عدالت آموزشی و مصداق امروزین اون، نابرابری در حقوق اعضای هیئت علمی در دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های دولتی صحبت می‌کنیم. من یه نکته‌ای رو در ذیل سخنان خانم صفاوردی عرض بکنم. فکر میکنم موضوع خیلی شاید به اساسنامه و اینا شاید بر نگرده، یعنی چون حالا مثلا در اساسنامه اومده دانشگاه آزاد یک مؤسسه غیر انتفاعی غیر دولتی است، این بهانه ای نمیتونه در اختیار نظام آموزشی ما و نهادهای سیاستگزار ما مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه که مثلا تبعیض قائل بشن بین پرداخت بین اعضای هیئت علمی. شاید دلایل دیگه ای وجود داره، اما قبل از اینکه به اون دلایل بپردازیم، من خواهشم از دو بزرگوار این است یه مقدار روشنتر، دقیقتر و شفافتر با عدد و رقم و مصداق و اینها بفرمایید که این تبعیض الان کجاست. یعنی چون واقعا خیلی ها نمیدونن، خیلی از شنوندگان ما الان تلقیشون این است که هر کس که استاد دانشگاه هست، مثلا استاد یار، دانشیار، استاد تمامه، هرچی هست، مثلا چه در مثلا بوشهر درس بده، چه در خراسان درس بده، در هر دانشگاهی باشه، یه حقوق ثابتی میگیره. اول ما این موضوع رو روشن بکنیم، آیا مثلا این تفاوت دریافتی ها، شرح خدمات واقعا بوی تبعیض میده یا نه؟
اجازه میدین من اون بحث رو در رابطه با اساسنامه که شما فرمودید پیگیری
کنم. خیلی کوتاه بگین که
اساسنامه مشخص در واقع نقشه راه یک مؤسسه و هر نهادی هست. برابر این بحثی که اینجا هست این هستش که با یک لحاظ یک واژه غیر خصوصی و غیر دولتی که نه در قانون تجارت وجود داره، نه در قانون اساسی وجود داره، نه در قانون خود مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، در واقع یک دو وجهی رو برای دانشگاه آزاد تعریف کردن.
خوب.
که هر جایی که وجهی که میتواند در واقع قوانین را دور بزنه میتواند غالب باشد، غالب باشه. و در نتیجه این شده که عرض کردم اون نگاه نابرابر و طبقه دوم بودن باعث شده که از همون بد و تأسیس حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان نسبت به دولتی کمتر باشه. چرا؟ چون معتقد بودن خودش باید تامین بودجه بکنه و دولت نمیتونه بودجه
یعنی
بده.
یعنی شما قائل هستید که در تدوین و تصفیه و اساسنامه دانشگاه آزاد عمدی بوده که عبارتهایی به کار بره که رفع مسئولیت بکنه برای حاکمیت در قبال دانشگاه؟
به نظر اینطوری میرسه، به نظر اینطوری میرسه.
خب حالا نکته قابل تأملی آی دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. من فکر کنم ابعاد مختلفی داره این در واقع ناهمسانی و نابرابری. خب ببینیم از لاش کدوم. یکیش بس تدریسه، یعنی موظفی اساتید در دانشگاه آزاد به لحاظ تدریس خب خیلی بیشتر از دانشگاه دولتی. به عنوان نمونه در دانشگاه های دولتی استادیار، یعنی عضو هیئت علمی با رتبه استادی با درجه استادیاری 10 سال با تدریس کنه، در دانشگاه آزاد 15 ساعت، یا دانشیار در دانشگاه آزاد 9 ساعت، در دانشگاه آزاد 14 ساعت، چون من خودم دانشیار هستم، یعنی 5 ساعت اضافه بر در واقع دانشگاه دولتی و دوستان دانشگاه دولتی تدریس میکنم. استاد تمام 8 ساعت، در دانشگاه آزاد 12 ساعت. خب این پس از باب تدریس هست،
یعنی وظایف بیشتری بر اعضای هیئت علمی در دانشگاه
تدریس.
آزاد هست.
بله، ساعت تدریس مشخص.
بله بله.
بیشتر هستش. خب در اجزای حقوقی که پرداخت میشه، ما حقوق مبنا داریم، سوابق داریم، حق مسکن و خاربار داریم، حق اولاد داریم. من دارم واقعیت اینه که من معمولا حتی فیش خودم رو نگاه نمی کنم، ولی امروز چون فرمودید من دارم برای اولین بار فیش رو با دقت دارم نگاه می کنم، خدمتتون می خونم. بعد حق تأهل، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده خاص واحد، حق مرتبه علمی و کمک هزینه خانوار. نجاتن من مقصودی خیلی راحت خدمتتون میگم، خیلی هم سریع.
بله.
من دانشیار پایه 26، یعنی به نوعی در مرحله استادی، حقوق من یعنی بر اساس احکامی که موجود هست.
با چند سال سابقه تدریس آقای دکتر؟ اینم برای شنوندگان بفرمایید.
این باید متوجه بشیم که این آمار عدد که میدم دوستان من زودتر بازنشست نکنن که از خیال من راحت بشن، ولی تقریبا 25 6 سالی که دارم تدریس میکنم.
بلد.
یعنی پایه 26 نشون میده 26 سال من دارم تدریس میکنم. نکته ای که هست، خب با همین وضعیت حقوق دستمزد رو که نگاه میکنیم، من در انتهای تقریبا دریافتم تقریبا 9800 هستش با همه مثلا پایه 26 پایه بالاییه.
بله بله،
یعنی نشون میده من هر سال اون ارتقای خودم رو پیدا کردم.
در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد جزو دهک دهم حساب میشین
منطقا باید اینجوری باشه. خب بله. شما وقتی به آمار عدد و رقم نگاه میکنید خیلی متفاوته. باز این آمار عدد و رقم هم پلوی من هست. استادیار مثلا 7-7.5 مثلا 7.5 مثلا، در صورتی که استادیار تو دانشگاه های دولتی خب رقم بالای 10 تومنه. در وضعیتی که خودم دارم مثلا تقریبا 9 تومن 9 خوردی.
همتراز شما مثلا در دانشگاه تهران
باید حداقل بالای 15 تومنه. حالا چون من با احتیاط میگم که مبادا اشتباهی کرده باشم، عدد رو یه مدار من نزدیک میکنم به که اشتباهی نکرده باشم که
بله. در حالی که اون همکار شما در مثلا دانشگاه تهران ساعت کمتری هم
ساعت کمتری و هم دریافتی بیشتری داره. بعد تمامی اون ستون حقوقی در ستون احکامی که داریم هم توی همه اون ستون احکام هم هر یک از اون در واقع مواردی در مورد حق تأهل، حق جذب و هم اونم وجود داره در عمل. بله. اونها هم ما در واقع با
متشکرم آقای دکتر مقصودی از توضیحات شما. به نظرم تقریبا موضوع حالا روشن شد که اون تبعیض کجا هست. خب احتمالاً
تبعیض به اینجا ختم نمیشه و نابرابری ها خیلی زیاده. یکی از اون مسائل این هستش که اگر من نوعی مشکلی داشته باشم، هیچ نهادی برای اینکه من بتونم شکایتم رو اونجا ارجاع بدم تعریف نشده. چرا؟ چون من چون دانشگاه آزاد نه مشمول قوانین کار میشه.
واقعا اینطوریه؟
دقیقاً تو اساسنامه هست.
عجب.
نه اینکه مشمول این میشه که به دیوان به شکایت ببره، به دیوان عدالت اداری. برابر این چرا؟ چون میگن که این نهاد غیر خصوصی غیر دولتی چون هیئت امنایی اداره میشه، پس شامل قوانین وزارت کار نمیشه. چرا؟ چون مصوبات حقوقی رو هیئت امنا داره تصویب میکنه. برابر این وسط افراد واقعا نمیدونن که اعتراضشون و شکایتشون رو به کجا باید ارجاع بدن و برای اینکه عدالت اجرا بشه نیازمند این هستیم که افرادی به حقوق خودشون آگاه باشن، اونو مطالبه کنن. حالا بنده میخوام حقوقمو مطالبه بکنم، حقمو مطالبه بکنم، کجا باید این حق رو مطرح بکنم؟ از اولی که ما استخدام میشیم 3% از ما پول بیمه کم میشه. این بیمه بازنشستگی در واقع باید زیر پوشش تأمین اجتماعی قرار بگیره. دانشگاه آزاد این رو به تأمین اجتماعی نمیده با این فلسفه که اگر قرار شد کسی بازنشسته بشود من خودم پول از کار افتادگی رو ببخشید خودم بهش این پول رو میدم. یعنی این منطقهایی که وجود داره اصلا معلوم نیستش که با چه نگاهی آیا میشه واقعا در یک مؤسسه‌ای که هدفش آموزش و پژوهش و پرورش نسلی هستش که قرار آینده ساز جامعه ما باشه.
بله.
این نگاه اینقدر نگاه تجاری و سرمایه‌داری باشه که حتی زیل آیتم هایی که آقای دکتر فرمودن حقوق به گونه خورد میشه که شما در بازنشستگی مجدداً حقوقتون کمتر باشه، یعنی سیستم مجبور باشه حقوق کمتری به شما بده تا اینکه اون آیتم هایی که تعریف شده هم تجمیع بشه و در واقع بازنشستگی شما رو بتونه پوشش بده. و خب این بله بفهم.
بله بله. خب نه خیلی واقعا برای فهم کنم خیلی از شنوندگان ما الان تعجب برانگیز هست که مثلا چطور میشه که الان اگر یک کسی از کادر آموزشی دانشگاه آزاد در واقع احساس بکنه حقی از اون تضییع شده نمیتونه به جایی مراجعه بکنه جز به خود دانشگاه احتمالاً، یعنی مثلا به مرکز بازرسی و رسیدگی به شکایات مثلا دانشگاه آزاد.
ضمن اینکه اینو باید تاکید کرد، در جای جای اساسنامه قید شده عزل، نسب، انحلال، تأسیس، تمام تصمیماتی که در دانشگاه گرفته میشه باید زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه. یعنی این تلاقی اصلا قابل فهم نیست،
مثلا یک بام و دو هوا.
احسن،
بله، خیلی متشکرم، ممنون. حالا اینا خودش واقعا محل بحثه و سوال مهمتر اینجا مطرح میشه که چرا تا به حال برای رفع این ابهامات و سر و سامان دادن به این نظامات حقوقی و اداری به نفع کادر آموزشی دانشگاه آزاد فکری نشده، و اگر هم بخواد فکری بشود الان چه کسی، کدوم نهاد باید ورود بکنه؟ هیئت مؤسس هست، هیئت امنا هست، مجلس شورای اسلامی هست، شورای عالی انقلاب فرهنگی هست. یعنی اینا باید به نظرم روشن بشه، که حالا ما تو خبرها هم دیدیم که هفته گذشته شما عزیزان و تعداد دیگری از همکارانتون با کمیسیون آموزشی مجلس شورای اسلامی جلسه داشتید، که حالا در مورد اونم آقای دکتر مقصودی توضیح بدن. با آقای دکتر ندیمی هم چند دقیقه صحبت بکنیم، روی خط هستن جناب آقای دکتر ابوذر ندیمی. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی.
بله، منم از سان خدمت شما آقای دبیری بر همه دستندرکاران و مهمانان.
بله آقای دکتر ندیمی از مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در واقع هستن و بودن، به این جهت که با ایشون صحبت میکنیم که اسناد و مکاتبات و استنادهای تصمیم سازی در کشور عمدتاً در اونجا متمرکز میشه. در خدمت شما هستیم آقای دکتر ندیمی. شما هم این صحبتهایی که آقای دکتر مقصودی و آقای خانم دکتر صفاوردی مطرح کردن مبنی بر وجود تبعیض در پرداخت به کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی رو احتمالا شنیدید یا قبلا شنیدید، موافق هستید با این نگاه که ما نوعی تبعیض داریم یا نه؟
بسم الله الرحمن. ببین، ما تبعیض رو وقتی معنا میکنیم دو تا معنا داریم، یکی نسبت به هم در یک مجموعه یا نسبت به همتایان در مجموعه ها. تعریف این همین میشه که یه موقعی مثلا بگیم در وزارت علوم اساتید نسبت به هم، دانشگاه علوم پزشکی نسبت به هم، یا دانشگاه های آزاد غیر انتفاعی. یه تعریفه که خب طبیعتاً مردوده، نمیشه مثلا از جهت پایه و سنوات و مثلا دیگه اساتید در یک مجموعه دانشگاهی مثل دانشگاه آزاد یا وزارت علوم یا مانندون نسبت به همتایانشون در همون مجموعه. اما اونی که دوستان تو مجلس و یا سازمان یا جای دیگه در گذشته که بالاخره ما چطور در تلفیق بودجه بودیم یا سازمان برنامه یا مانندون مطرح کردند و میکنند، موضوع نسبت به همتایان در دیگر مجموعه است. یعنی مثلا اون که تو علوم پزشکی هست نسبت به علوم یا علومیان در رابطه با انواع دانشگاه. بنابراین پس اول با هم تفاهم کنیم، تبعیض در معنای اصلیش نسبت به همتایان در یک مجموعه است. یعنی شما در صدا سیما کار میکنید و همتاتون تو صدا سیما قیاس میشه.
خب
اما یه بار میخواید با رسانه‌های دیگه بشید، این مستلزم دو تا اتفاقه. یکی احکام قانونی است، مثل این که بگیم آقا صندوق بازنشستگی به تأمین اجتماعی چجوری با هم تعامل همسان سازی داشته باشن. یه بارم مستلزم درج به طور ردیف‌های بودجه‌ای، یعنی اعتبار بر اساس احکام. بنابراین بر اساس سنوات همکاری با هم دستگاه‌ها و هم سازمان برنامه و هم حتی وزارت علوم و نیز مجلس عرض می‌کنم، آن چی که الان باید توی مجلس فعلی لااقل تو بودجه 1400 تغییر کرده این است که یه حکم لازم داریم توی ذیل ماده واحده که برصد باید برصد حکمی داشته باشیم که اون حکم بگوید که همه دانشگاه ها گذشته از عناوین دولتی خصوصی یا غیر انتفاعی یا عمومی یا هر عنوان دیگه باید در مباحث پرداخت حقوق و چه متناسب با یک دیگر عمل کنن بر اساس اون نرم یا تعریفی که دولت میده، وزارت علوم میده یا خود مجلس هست. دومین موضوع میشد اعتبار. مجلس در مورد اعتبار طبیعتا مال دولتی رو میتونه تصمیم بگیره، یعنی دانشگاه به وزارت بهداشت و وزارت علوم، اما برای دانشگاه غیر دولتی رو میتونه سیاست بده، ولی عدد رقمش در حقیقت نوعی برصورت بودجه عمومی به قول امروزی ها تعریف نداره. بودجه عمومی یعنی که از دولت کسب کنی، از دولت بگیری.
بله.
بنابراین بر اساس این روی کرد، این بحث که در گذشته مطرح بوده، چندین بارم توی مباحث مطرح شده، با این موانع روبرو است. اولا هم دانشگاه های دیگه بپذیرن که کسایی که جذب میکنن باید متناسب با وزارت علوم عمل کنن، چون بعضیشون بیشتر میدن بعضیشون کمتر میدن. و دوم این که بپذیریم که اون بخشی که بودجه خوره، یعنی بودجهش مال نفت و مالیات و اینجور چیزاست، تعریفی داره، ولی اون دیگرانی که میخوان تأثیر کنن نوع قراردادشون رو ملاق قرار میدن که آقا من استادم رو بر اساس این مباحث تعریف میکنم، مثلا فرض بفرمایید در رابطه با خود پایه‌های تحصیلی یا مقاطعی که درس میده یا تجاربی که داره. بنابراین با چه روی کردی منطق درستی است. یعنی ما برسان میگیم همین کاری که تو رتبه‌بندی معلم‌ها پیش اومد، تو رتبه‌بندی معلم هم همین حرف رو در حقیقت تبدیل به یه قانون شد. اون این بود که من فوق لیسانس دارم، تو هم فوق لیسانس داری، آقا فاصله ما نباید زمین تا آسمان باشه. خب این شد رتبه‌بندی معلم ها و تعریف شد. همون که الان در موضوع پرستارا هم همین بحثه که پرستارا نباید یکی همون کاری که انجام میده که اون یکی دیگه انجام میده، یکی شرکتی است اون یکی صورت دیگه پیمان مانند اون تعریف داره، بر صورت متفاوت باشه. بنابراین آقای دبیر مهر عزیز اینجوری جنبندی بکنیم.
بله.
ما از عدالت صحبت میکنیم ولی مساوات عیناً عدالت نیست. از تفاوت صحبت میکنیم، تفاوت نابجا حتما ظلمه، اما تفاوتهای دیگه هم داریم، مثل اینکه دو تا گوینده یا دو تا استاد ممکنه یک اضافاتی از جهت شرایط دیگه داشته باشن که اونا هم یه اضافات. اما اینکه ما بخوایم به دانشگاه‌های غیر دولتی تحکم کنیم که عدد ما رو نصب کنه، یه تعریفی داره از نظر پایه، یه تعریفی هم داره از نظر بقیه مسائل، شاید بعضی اوقات به ضرر بعضی اساتید باشه، ولی مجموع موضوع میتونه یه حکم داشته باشه برای لازم الاجرا بودن، ولی از نظر ردیف و اعتبار همجور که عرض کردم.
بله.
خب ما با دانشگاه غیر دولتی اینا دیگه تو بودجه کاری از جهت ردیف و چیز نداریم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ندیمی. فقط یه در حد یه دو سه کلمه اگر پاسخ بدید، الان این جمعی که یا کارزاری که شکل گرفته برای برابری یا یکسانسازی حقوق اعضای هیئت علمی و کادر دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی، بیشتر باید حول کدوم نهاد جمع بشن مذاکره کنن؟
تصمیم گیری های از این دست رو برای دانشگاه غیر دولتی شورای انقلاب فرهنگی راحت‌تر از وزارت علوم میتونه انجام بده.
بله.
چون شورای انقلاب فرهنگی در حقیقت فرادست وزارت خونه هاست و تصمیماتش هم حتی توسط مجلس هم نمیتونه تغییر پیدا کنه.
خب.
اون ارشدیت داره.
آ مجلس چی؟
علاز میکنم.
بله.
اما اگر میخوان به اصطلاح با مکانیزم دیگه‌ای برن بعد از شورای انقلاب فرهنگی، خود مجلس شورای اسلامی که خود طبیعتاً کمیسیون تخصصیش کمیسیون آموزشه، ولی کمیسیون تصمیم گیرش کمیسیون بودجه و النهایه هم تلفیق بودجه است. بنابراین ما میگوییم که یک شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو مجلس، مجلس هم از رای کمیسیون تخصصی به بودجه، از بودجه به تلفیق و تلفیق هم صحنه علنی. این میشه بر صورت اون هدفی که دوستان برای کارزار اخص مطالبات به حقشون داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر ندیمی، همیشه خیلی دقیق و کارشناسی به پرسش ها پاسخ میدن. سپاسگزاریم از شما و انشالله در فرصت های دیگه هم خدمت شما باشیم.
انشالله. قربان شما.
خدا نگهدار شما. خب خیلی ممنون از آقای ندیمی، مجددا تشکر کنم. ما چون وقتمون رو به اتمام هست، با توجه به بحث‌های اولیه و بحث‌هایی که آقای ندیمی داشتن، خیلی کوتاه آقای دکتر مقصودی جنبندی بحثی دارید بفرمایید و بعد خانم دکتر صفاوردی.
من مجددا بود هم تشکر کنم از حضرت عالی و جناب آقای دکتر ندیمی که واقعا از با نگاه کارشناسانه تایید کرد در واقع این نابرابری رو. بعد قطعا ما برابری و رفع تبعیض رو تساوی مطلق نمیبینیم، قطعا تفاوتهای وجود داره و این هم طبیعی هستش و بر اساس کارایی، توانمندی اینها رو ما طبیعی میدونیم. ولی من نگاه اینه که اون روی کردی که در مجموعه نهاد آموزش در کشور ما وجود داره باید یه مقدار اصلاح بشه، یعنی نگاه چندگانه، چند وجهی و در واقع متفاوت دیدن باید تغییر پیدا کنه. من آخرین نکته‌ای که از وزارت علوم مطلع شدم.
بله.
خدمتتون عرض می‌کنم که واقعا این یکی از اون موارد این تبعیض هستش. خب حضرت علی و دوستان احتمالاً مستحضر هستید، یک بحث حقوقی مدیریتی اخیراً مطرح شد تحت عنوان تعارض منافع. در این مفهوم شما به عنوان فرد تصمیم گیر، نهاد تصمیم گیر، نمیتوانی تصمیمی رو اتخاذ کنی که به نفع شما باشد. مثلا من مقصودی نمیتونم از بودجه که برای دستگاه من اومد 50 میلیون رو برای خودم تخصیص بدم یا خونه سازمانی رو برای خودم، چون از این موارد داشتیم.
بله بله.
خب اخیراً مصوبه‌ای وزارت علوم داره تحت عنوان این که از دانشگاه‌های دولتی هر یک از اعضای هیئت علمی میتوانند به دانشگاه آزاد بیایند خدمت بکنند، ولی برعکسش امکان پذیر نیست. یعنی از دانشگاه آزاد به دانشگاه دولتی امکان پذیر نیست. نکنید این دقیقا این تعارض منافع است. نهادی در مرجع تصمیم گیری و تعیین آیین نامه و بخشنامه قرار گرفت که ایشون در واقع بی‌طرفانه ننوشت. در واقع این جزء مصادیق تعارض
یعنی وزارت علوم.
وزارت علوم.
خیلی
این رو گویا در واقع معاونت ریاست جمهوری هم در واقع اون رو ابلاغ کرد. خب در واقع اینم عین دقیقاً تبعیض. من حرفم بر سر این است که اون روی کرد و اون رأیافت تبعیض آمیزی که وجود داره باید در نهاد آموزش ما یک بار برای همیشه در واقع
خیلی متشکر شد. ممنونم خانم دکتر صفاوردی، وقت ما تمام شده. یه جمله‌ای هم شما به عنوان نتیجه بحثتون بفرمایید.
من خواهش ببینید ایشون روی بحث به اصطلاح حالا از منظر رتبه بندی هم که بخوان نگاه بکنن بس اصلا بحث تبعیض در مثلا سطوح مختلف مطرح نبود که حالا ایشون مطرح کردن. بحث در واقع همین نابرابری در یک قشر همسان هست که هر دو مؤسسه هم زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی هستن.
من میخواستم همینو بگم، حالا شما فرمودید. بله
دقیقاً اینجا
مستاق
نداره ایشون اصلا. چرا؟ چون نهاد بالاسری هر دو تا مؤسسه آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگیه.
و فراتر از اون خانم دکتر، بالاخره اون استاد داره در دانشگاه مثلا علم و سند ریاضی درس میده، همون استادم داره در دانشگاه آزاد ریاضی درس میده. دقیقا. فرقی نمی‌کنن با هم. بله. خیلی متشکرم. شما نکته دیگه‌ای هست؟
نکته دیگه‌ش این هست که ببینید ما تمام مدیرانمون در رأس دولتی هستن و با حتی برای پایان نامه که قرار ارتقا بگیرن اعضای هیئت علمی مصوب می‌کنن که فصل نامه‌های علمی پژوهشی که از همون وزارت علوم مجوز رو میگیرن که دولتی ها میگیرن،
بله،
دانشگاه آزاد قبول نیست و ما باید مقالاتمون توی اون فصلنامه ها
برای اعضای هیئت علمی،
برای اعضای هیئت علمی، برای ارتقا. یعنی تبعیض اونقدر زیاده که اصلا نمیشه.
مثل این قصه سر دراز داره. بله بله، همین اتفاقا. حالا هدفم این نیست در برنامه گفتاورد یا برنامه‌های این گونه همه موضوعات بررسی بشه. ما بحث عدالت آموزشی رو در برنامه گفتاورد پیگیری خواهیم کرد، ادامه خواهیم داد و فضایی رو برای طرح دیدگاه‌های سازنده در این بخش ایجاد خواهیم کرد. امروز به نظرم شروع خوبی بود و این بحث یکسانسازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی موضوع مهم و جذابی هست بر اساس گفته‌ها و اطلاعاتی که شما عزیزان دادید. سپاسگزارم از حضور شما آقای دکتر مقصودی و خانم دکتر صفاوردی.
ممنون
از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید سپاسگزارم. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.